بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. زخم‌های بر تن این چنگ باقی مانده است، خاطراتی تار از آن آهنگ باقی مانده است. تکه‌ای از آسمان بوده است روزی این زمین، رعد و برقی در دل هر سنگ باقی مانده است. همدم ای کاش هاییم و غبار آهمان، روی کاشی های آبی رنگ باقی مانده است. کم نمی آید، خدا را شکر، من پرسیده ام غم برای یک جهان دلتنگ باقی مانده است. راه کوتاه است، یک آه است تا فانی شدن، گرچه داوود گفت صد فرسنگ باقی مانده است. مرغ بسمل خواند بسم الله الرحمن الرحیم، در گلویم صد هزار آهنگ باقی مانده است. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام میگم به همه شما دوستان خوب، بینندگان خوب برنامه سمت خدا. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله خداوند متعال پشت پناهتون باشه و انشالله به همه ما توفیق بده در مسیری گام برداریم که او میپسنده و مورد رضایت اوست. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا واجعل عاقبت امرنا خیر. حاجی امیر باقری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت استادی همه همکاران عزیزتون و بینندگان گرامی عرض ادب و سلام و احترام دارم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوبمون. همونطور که میدونید قرار شد روزهای شنبه در محضر حاجی امیر باقری عزیزمون نکات ناب قرآن کریم رو بشنویم در ذیل بحث سوره مبارکه کافرون و تفسیر او. در همون بسم الله در جلسه گذشته موندیم و اگر در یک خط بخوام خلاصه فرمایشات حاجی رو عرض بکنم، ایشون فرمودن که بسم الله یعنی استعینوا فی اموری کلها بالله، درسته؟ بسیار خب، ما خدمت شما هستیم و بحث امروز شما رو میشنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم محافظم قائدم و ناصرم و دلیلم و عینم، حتی تسکنه و اربکه طوعن و تمتعه فیها طویلا، و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال به ساعتا من رحمتک و فوزا اندک. از کردیم که سور قرآن با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میشن که جزء سوره هم هست این بسم الله و اعظم آیات قرآن هم هست. و نکتش هم حالا بعد بیشتر عرض میکنم، اجمالش این است که ورود به وادی قرآن و سالک شدن با قرآن و ورود به ساحت این کتاب الهی و مهاجر شدن به سوی خدا با این کتاب نیاز به بسم الله داره. انسان تا در مقام بسم الله نباشه ورودی به ساحت قرآن پیدا نمیکنه. این اجمالش است. اما مقام بسم الله عرض کردیم که بر اساس روایتی که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه در توحیدشون نقل کردن از امام عسکری علیه السلام در خاطرم هست که حضرت بسم الله رو اینجوری معنا کردن، بسم الله الرحمن الرحیم یعنی استعین و فی اموری کلها بالله. چنانت دارید در بسم الله الرحمن الرحیم از کردیم، غیر از اینکه تک تک حروف معانی دارن ولی هر فراز معنایی داره. یکی بسم هست، الله هست، با بسم، خود اسم، الله، الرحمن، الرحیم. اینا باید دونه دونه معنا بشه. عرض کردیم از ظاهر این روایت پیداست فرمودن بسم الله یعنی استعین و بالله. این با متعلق به استعین و است. یعنی استعین و استعانت میجویم بالله تبارک و تعالی فی اموری کلها. بعد الله هم که حضرت معنا فرمودن در این حدیث اینجوری معنا کردن که الذی یتعلق الیه عند الحوائج و شدائد کل مخلوق، هر مخلوقی در حوائج و در سختی ها به او رو می آورد. همه زندگی ما حاجت دیگه. الله یعنی اون موجود مقدس، وجود مقدسی، اون حقیقت مقدسی که همه مخلوقات دائما احتیاجاتشون رو به او ارجاع میدن. به تعبیر دیگه به او مسترن. ما بخواهیم نخواهیم مستر به خدای متعال هستیم. البته یه شرطی داره این رجوع به حضرت حق، و اون شرط این است: اندن قطاع الرجاء عن کل من هو دونه. وقتی امیدها از مابقی قطع شد، منقطع شد، و تقطع الاسباب من جمیع من سوا، دست ها از غیر خدا قطع شد، وقتی اینجوری شد همه به او رو میارن. وقت تقول بسم الله یستعین و علی اموری کلها بالله الذی، باز دوباره معنا کردن الله رو. الله یعنی الذی لا تحق العبادتو الا له. و بعدم یه لطیفه زیلش هست که حالا اینو توضیح میدم: والمغیث اذا استغیث والمجیب اذا دعی. خدایی که وقتی استغاثه بشود حتما اغاثه میکنه، و حتما وقتی از او بخواهید، او رو بخوانید، حتما اجابت میکنه. این اجمالش بود. عرض کردیم که ما هممون مستر به خدای متعال هستیم. نکتش هم اینه که الله یعنی اون حقیقتی که در روایات، باز دیدید روایت بعدی از امام سجاد علیه السلام هست، باز در توحید صدوق این رو نقل کرده، حضرت فرمودن الله اسم اعظم الهی است که هیچ مخلوق دیگری نمیشه این اسم رو روش بگذاری. حتی وقتی میخواید اسم گذاری بکنید، اسم الله رو نمیشه روش مخلوق دیگری گذاشت. این اسم اعظم الهی است که عرض کردیم همه اسماء حسنای خدا ذیل این اسم اعظم است. هزار اسم جوشن کبیر ذیل این اسم است. مثلا لذا قرآن هم وقتی خدای متعال تعریف می توصیف میکند، از اول و تا آخر اوصاف ذیل الله هستند. الله لا اله الا هو الحي القيوم، یا هو العلی العظیم، یا هو الله المالک، هو الله الملک قدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، تا بقیه است.
جامع جمیع صفات و اسماء خداوند متعال.
خب این اسماء چه کار هستن در عالم؟ میدونید همه عالم با اسماء الله اداره میشه دیگه. و در دعای کمال همه خوندیم، حفظیم دیگه. اسماء کلتی ملعت ارکان کل شهی، و عظمت کلتی ملعت کل شهی. اسماء الهی تو عالم کار میکنن دیگه. خب حالا اینو حد بکنید، اگر ما مستر به اسماء الهی هستیم و باید از حضرت حق بخواهیم، هر تکیهی که به غیر خدای متعال میکنیم قباری از سکر دل ما میشیم، ولو شرک خفی، که در روایت فرمود اگر شما کم ترین اقدامی بدون بسم الله کنید قبار شرک بر دلتون میشیم. خب حالا این اللهی که ما استرار به او داریم و همه عالم هم به او مستر هستن و او حاضره و با حضور او عالم اداره میشه، اگر او حاضر نباشد چیزی نیست، نمیشه ما باشیم او نباشد. او هست که ما هستیم، معنی قیوم همینه دیگه. خب حالا نهد بکنید این الله، پس چرا ما در حجابیم، در غیبتیم؟ ما استرار همونو نمیفهمیم، حضور او رو درک نمی کنیم. نکتش شاید اینه که در همین حدیث آمده که ما متکی به اسباب، تا انسان منقطع از غیر نشود و دستشو از دامن غیر رها نکنه نمیتونه دامن حضرت حق رو بگیره. یا انیس من لا انیس له، یا جار من لا جار له، یا رفیق من لا رفیق له. ما برای خودمون رفیق داریم، جایی برای خدا نداریم. دیدید در روایت از خدای متعال بهترین شریکه، میفهمد انا خیر شریک. اگه کاریو برای من و دیگری انجام داری، من همشو میدم به اون، انا خیر شریکم. خدای متعال اینجوریست که تا آدم بر خودش رفیق داره، جایی بر رفاقت با حضرت حق نیست. تا با دیگران معنوسی، جایی بر انس با حضرت حق نیست. تا انسان همسایه دیگران او، در پناه دیگران او، جاری داره بر خودش، نمیتونه در جوار حضرت حق باشه. بنابراین نکته این است که ما باید به مرحله تقطع و انقطاع برسیم. همینی که حضرت در اینجا فهمودن، فهمودن همه مخلوقات وقتی منقطع شدن در حوائجشون دست به دامن او میشن. تا دیگران هستن خوب دست به دامن دیگران، و شرک هم همینه، با اینکه بقیه هیچ کارن، ما دست به دامن هیچ کارا هستیم و تکیه به حضرت حق نمی کنیم. خب لذا در روایت ببینید، این روایت امام صادق همینو بیان میکنه دیگه. به حضرت عرض کرده آقا من از متکلمین خیلی حرف شنیدم، ولی بر حیرتم افسوده، نزاهای سنگین پیچیده. نمیگم اون بحثا مفید نیست، اون بحثا میتونه، ولی آرامش و اطمینان نفس با استدلال و برهان حاصل نمیشه. اینا را انسان باید داشته باشه در مجادله با نفسش، با شیاطین، با کفار، با کسانی که میخوان ایمان انسان را از بین ببرن، باید با برهان و استدلال بیستیم و اعتقادات خودمون رو مبرهن کنیم. و این دستگاه حق اینجوریست میتواند اعتقادات خودش رو با استدلال تمام کنه، حتی برای کسایی که منکر هستن. ولی اونچه اطمینان میاره این نیست. اطمینان همین است که انسان حضور حضرت حق رو احساس بکنه. و مانع این حضور همین تکیه به دیگران. آمد به حضرت عرض کرد آمد حرفای متکلمینو شنیدم ولی استراب من از بین نرفته، حیرت من از بین نرفته. یه جوری خدا رو معرفی کنید به من که من حیرتم از بین بره، به آرامش برسم. حضرت خب احاطه به او داشتن، امامن دیگه. یه تجربهش رو برش بیان کردن که سوار کشتی شد، گفت بله. یادتون هست کشتی شکست؟ بله. وقتی کشتی شکست دیگه از همه مایوس شدی، احساس کردی تو این فضایی که همه هیچ کار هستن، یه کسی است کار ازش ساخته است، میشه به او تکیه کرد. یافتی از کرد بله، فهمت همون خداست. ببینید وقتی انسان منقطع شد حضور حضرت حق رو میابه. خب حالا چجوری منقطع بشیم؟ ببینید عده‌ای از اولیاء خدا هستن که ازلان و ابدا منقطع بودن، اصلا غیر را ندیدن هیچ وقت. این تعبیری که در باب امیرالمؤمنین علیه السلام هست، در باب بقیه معصومین هست، ما اشرک بالله طرفت عینن، به اندازه یه چشم به هم زدن شرک نرشته به خدا. امتا این مقصود شرک جلی که نیست که بت نمی‌پرستیده، واضحه. یعنی شرک خفی و اخفا هم به اندازه یه پلک به هم زدن در وجود حضرت نبوده. هیچ وقت به غیر تکیه نکرده، غیری ندیده است که
تکیه بکنه.
هرچه دیده حضرت حق همه آیات هست، همه مخلوقات هست. نمیشه به مخلوق تکیه کنی، که ما مخلوق رو، مخلوق بودنش رو نمیبینیم که بهش تکیه میکنیم. اگه میدیدیم به خالق تکیه میکردیم، حضور حضرت حق رو احساس میکردیم. یه ده اینجوری هست، ما اشرک بالله طرفت عین، لذا به امامت هم میرسن. لا ینال عهد الظالمین، عهد امامت به کسانی که ظالمن شرک دارن ولو شرک خفی نمیرسه. لا ینال عهد، باید در مرحله اخلاص تام باشن، به امامت میرسن، این عهد برای اوناست. یه ده دیگه هستن که نه، مبتلا به شرک خفی هن یا شرک علنی هستن، باید منقطع بشن. خب این انقطاع گاهی با آرام 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 آدم با اختیار خودش منقطع میشه، که حالا این عرض کنم. و این خیلی هم خوبه، انسان با ذکر، با فکر، با عمل خودش آرام آرام، با عبادت، با ترک معصیت، هر ترک معصیتی که انسان میکنه دستش رو از حرام کنار میکشه، این آدم رو منقطع از غیر میکنه. به خصوص در شرایطی که همه اسباب به انسان حکم میکنن که تو باید گناه کنی، باید دروغ بگی، بدون دروغ کاسبی نمیچرخه، بدون غیبت نمیشه زندگی بکنی. و خدای متعال میفرماید غیبت نکن، دروغ نگو. اگر انسان طرف خدا گرفت، متقی بود، خدای متعال انسان را از اتکای به اسباب بیرون میبره. یک معنایی که برای این آیه کردن اینه، و من یتق الله یجعل له مخرجا. این یجعل له مخرجا یه معنیش اینه که آدمی که گرسنه بوده سیرش میکنه اگه دست به لقمه حرام نزد. کسی که تحت فشار غریزش بوده، اگر به خاطر خدای متعال اونجایی که خدای متعال صحنه حرام رو پیش آورد چشم پوشید، خدای متعال را حلال رو به او باز میکنه، تأمینش میکنه. این یه معناش. ولی معنای لطیف ترش اینه که یجعل له مخرجا، این رو از اتکای به اسباب بیرون میبره، از محیط شرک که خیال میکنه اینا دارن منو اداره میکنن، بدون اینا نمیشه زندگی کنه، بیرون میره، میبینه نه اوست داره اداره میکنه انسان. و یرزقهم من حیث لا یحتسب، من حیث لا یحتسب بودن هم برای همینه که آدم به اسباب وابسته نشه. ولی یه نکته دیگری است که از این لطیف داره، و اون این است که خدای متعال بهترین بت شکنه آدم است. یعنی بت‌های ما رو میشکنه، بتکده ما رو ویران میکنه. چه بتکده های علنی ما، چه بتکده هایی که با شرک خفی درست کردیم برای خودمون، هزار واسطه درست کردیم، به اینا تکیه میکنیم، با اینا خوشیم، از اونا لذت میبریم، به اونا دل بستیم، به اونا امیدواریم، از نبودن اونا میترسیم، درست؟ خدای متعال بهترین ویرانگر این بتخانه هاست. البته وقتی هم ویران میکنه، نه قصد اذیت و آزار ما رو داره، هیچی، فقط دنبال این است که ما رو به خودش دعوت کنه، اون حقیقت رو ما بفهمونه. چون لا اله الا الله یک حقیقته، اینا که اله نیستن، اینا هیچ کارهای عالم هستن. قرآن رو دیدید، قرآن فهمد، اینایی که صداشون میزنی نه میشنون نه اجابت میکنن، اگه میشنیدن هم اجابت نمیکردن، ولی صدای شما رو نمیشنون. و خصوصیات دیگه ای که قرآن برای اینا ذکر میکنه، میگه اینایی که صداشون میزنید همشون دست به دست هم بدن، برای خودشون یه پشه نمیتونن خلق کنن، برای شما چه کار میتونن انجام بدن؟ ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولا بشتم اولا، همه ماه و خورشید و زمین و آسمان و دوست و رفیق و همسایه، اینایی که ما خیال میکنیم کارایی هم تو عالم، همشون با هم یه پشه نمیتونن فرق کنن. و ای یسلب هم الذباب و شیء لا یستنقذه من، از این لطیفتر اگه پشه یه چیزی ازشون بگیره نمیتونن پس بگیرن، یعنی نه اونقدر میتونن نفع به شما برسونن، نمیتونن برای خودشون، برای شما که هیچ، نه اونقدر نفع برای خودشون دارن، نه از خودشون اونقدر میتونن دفع خطر بکنن. دیدید وقتی ما در ذکر استغفار وقتی میکنیم، استغفاری مال غروب پنجشنبه شب جمعه، استغفر الله الذي لا اله الا هو و اتوب الیه، بعد توبتن، وقتی میخواد به عبد رجوع کنه به خدای متعال باید حالش اینجوری باشه، توبت عبدن خاضع مسکین مستکین لا یستطیع لنفسه صرفا ولا عدلا ولا نفعا ولا ضرا، نه مالک نفع خودش نه مالک ضرر خودش، ولا حیاتن ولا موتن ولا نشورا. اگه آدم اینجوری ندید خودش، رجوع به حضرت حق نمیتونه کنه، رجوع به حضرت حق توبه وقتی اتفاق میفتد که انسان احساس کنه که لا یستطیع لنفسه نفعا صرفا ولا عدلا ولا نفعا ولا ضرا ولا حیاتن ولا موتن،
هیچ
احساس کنه. تا آدم احساس میکنه خودش میتونه برای خودش کاری بکنه، به خدا رجوع نمیکنه. این حجاب انسان. تا انسان احساس میکنه این دیگران براش کار انجام میدن، این نمیتونه خدا رو بیابه. پس بنابراین این اسباب بعد از کار بیفته، خدای متعال این اسباب رو میشکنه، ویران میکنه، برای اینکه نشون بده اینا هیچ کاری بودن. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، ازلا و ابدا او اله بوده و هست، دیگران هیچ کارن، اله نیستن. معبود حقیقی اونی که باید بپرستیم، دائم همه زندگیمون سجده در مقابل او باشه، خوردنمون، خوابیدنمون، نکاهمون، همه همش استعانت از او باشه. میدونید بزرگترین پرستش استعانت جستنه. فرمود که ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، از خدای متعال نخواستن خود رو غنی دیدن استکباره، استکبار از عبادت. بنابراین خواستن، دعوت، تقاضا کردن، استعانت بالاترین عبادته، اعلام فقر، اعلام استراب بالاترین عبادته. و هیچ مخلوقی نیست که، هیچ حقیقتی نیست که مخلوقات به او فقیر باشن، لذا اله نیست، معبود نیست. معبود یعنی اون کسی که، اون حقیقتی که همه مخلوقات فقیر به او هستن، اسماء حسنای او عالم و فقرا رو تأمین میکنه. انتم الفقراء الالله، این میشه معبود. والله هو الغنی
حمید.
حمید. معبود بودن یعنی این که میگن غیر خدا شایسته عبادت نیست، قرار دادی که نشون اله نیست. واقعا اله بودن که لفظ نیست. خب نهت کنین حجاب اگه بخوایم از ما رفت بشه، از کردم باید تکیه هامون به خودمون نباشه، به غیر نباشه. این یه مقدار با عبادت و تمرین و ریاضت و تفکر و تأمل واقع میشه، عمدش با بودشکنی خود خدای متعال.
یعنی چی بودشکنی
خود؟ یعنی خدای متعال این آبرویی که یه عمر جمع کرده یه جا میریزه، یا آبرو حجاب شده یه جون میریزتش دیگه، خلاصت میکنه. این وسائلی که بهش تکیه کردی، پول یه دفعه ازت میگیره همشو، میبردت سوار کشتی میکنه، کشتی رو میشکنه. از این کارا خود حضرت حق میکنه. اون وقت ازاره که بو فلفل که دعو الله مخلصین له الدین، آدم خدا رو میابه. یه دو تا نمونه دیگه شو بگم. یه نمونهش اینه که خدا مثلا همه رو پیر میکنه، اگر بمونن توی دنیا پیر میشن. یعنی چی؟ یعنی هر چی بهشون داده ازشون میگیره. این بود شکنی خداست دیگه. آدمی که خیال میکرد منم عالمم، توانام، ثروتمندم، زور بازو دارم، جمال دارم، همه رو میگیره، این بود شکنی است دیگه. برای چی؟ خاصیتش اینه که بفهمی که اوست. و اگر خاصیت شکستگی و پیری هم یه کلمه باشه که آدم بفهمه هیچ نبوده است، خیال میکرده، بفهمه هر چه بوده حضور حضرت حق و رحمت او، عنایت او بوده، همین کافیه برای پیری انسان. خدا میگه چیزی غیر این از ما نمیخواد که ما بفهمیم ما هیچ کاری، این مهم کاره، به او رجوع کنیم.
البته اگه اهل تفکر نباشیم، اهل تذکر نباشیم، شاید اینها هم فایده نداشته.
ولی ناخودآگاه شکستگی میاد. بلا اینجوریه، پیری اینجوریه. آدم وقتی میریزه یال و کوپالش متوجه حضرت حق میشه. البته اونایی که عبدن در متن قدرت فقیرن و مستحق. ما معمولا اینجوری نیستیم. ما تا کشتیمون نشکنه نمیفهمیم یا الله نمیگه. خدای متعال این کشتی رو میشکنه. یه نمونه دیگه بود شکنی خدای متعال اینه که اونایی هم که به پیری نرسیدن همه چیزشون ازشون تو لحظه مرگ میگیره. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. این بودشکنی خدای متعال بهترین چیز برای رسیدن به توحیده. منتها از کردم یه دیگه اصلا جز خدا ندیدن. اونایی که غیر خدای متعال دیدن، وقتی خدای متعال میشکنه چند جور با این بتشکنی حضرت عبد مواجهه میکنن. یه دسته اصلا وقتی سوار کشتی شدن و خدا که شکست کشتیشونو، میدونید این شکستن حالا بعد اشاره میکنم همراه با خوف شدید است. تکیگاه های آدم وقتی فرو میریزه آدم خیلی میترسه، درسته؟ خوف از مرگ ما همینه دیگه، چون یه باری عرض کردم آلهه ما میمیرن و الا اگر خود ما میمردیم خیلی مهم نبود. اونی که وحشت داره اینه که تکیگاه های ما
دسته به جای بند میمیرن،
بودکردت به خراب میشه. و الا خب من بمیرم اگه خدای من زنده است و من از این عالم میرم تو اون عالمی که دیگه لذت بخشه، آدم باید منتظر باشه بره اون سرا رو ببینه. این که ما میترسیم باید اینکه آلهه میشکنن، شرک های ماست که این خوف ها رو میاره. پس ببینید وقتی این بتکده رو خدای متعال ویران میکنه، تعلقات انسان رو ویران میکنه، اوهام انسان رو ویران میکنه. شیطان برای انسان بتسازی میکنه، یکی از مهمترین کارش اینه. اوهام برای تو عالم خیالات تکیه برای انسان درست میکنه، چیزی که نیست در وهم انسان مینمایاند، نیست ها، اوهامه. این عالم اوهام رو خدای متعال میشکنه. وقتی میشکنه خیلی خوف در انسان پیدا میشه. خدای متعال وقتی میخواد انسان از عالم اوهام شیطانی عبور بده، خوف انسان رو برمیداره، چون عالم وهمه دیگه، عالمی درست شده، تکیه کردی، سرابی بوده، بهش دل بستی، این سراب رو خدای متعال از بین میبره، این اوهام رو میشکنه، اوهام شیطانی رو. و این کار خود خدای متعال. وقتی خدای متعال شکست، آدمی که تعلقات خودشو ویران شده میبینه، تکیه‌گاهش رو از دست رفته میبینه، گاهی اوقات میگه خب الحمدلله این دستی رو که این بتا رو شکست میبوسه، در مقابلش سجده میکنه که عجب بود شکنی بود، یعنی از اون شکست دیگه
و با تمام وجود رو در میابه
و دیگه بعد از اینم میفهمه که این چیزایی که تو لحظه حساس رو رها میکنن هیچ وقت نباید بهشون تکیه کنی. این دیگه مبعد تو وادی توحید میمونه. یه دی هستن نه دوباره اعراض میکنن، غافل میشن، خدا متعال از اینها گلایه میکنه. فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الی البر، ما میاریمشون تو ساحل نجاتشون میدیم، کسی دیگه نجات نمیده که، خودشون هم میدونن، ولی ازاهم یشون بلافاصله مشتک میگن، زیر پاش ست میشه یادشون. حالت خودتون رو دیدید، آدم سوار هواپیما میشه، طوفانی بشه آیت الکرسی میکنه، پاشو رو زمین میذاره،
همه چی یادش
میره. اون صلواته آخر که میفرستن مال همینه، وقتی میشینه رو زمین مانی که راحت میشن. نه کردید، بله، دوباره بتکده برپا میشه، تکیه‌گاه‌ها زنده میشن، انسان دوباره میره تو فضای خودش. این گله خدا. بعدم خدا مطلب یه تهدید خیلی لطیف کرده، فقط امنتم ان یخسف بکم جانب البر، حالا که اومدید رو زمین امنیت دارید، نمیترسید همطور که تو آب فروتون میبرد تو زمین فرو ببره؟ مگه شولی آب از خودش بود؟ سفتی زمین از خودش؟ همونطوری که قارون رو بلید شما هم میبله، نمیترسید؟ خیالتون راحت شد؟
از کجا فکر میکنید که همه جا امنه؟
خیالتون راحت باشه، من زیر پاتون رو شل کنم، زمین سفت‌تر از دریا نیست. کما این که اگه به من تکیه کردید رو هوا هم راه میرید، خیالتون هم راحت، نیازی نیستید. پس ببینید یه دسته هم اینجوری هست که وقتی خدای متعال این بت رو میشکنه، دوباره اعراض میکنه، غافل میشن از بت شکنی خودم. یه دسته هم که معترضن، خدای متعال بت رو میشکنه، دوباره سعی میکنه یه بتی برای خودشون دست و پا بکنه، دوباره یه انیسی، رفیقی، بیرفیق شدن. خب بیرفیق شدن مقدمه رفیق خدا شدنه، آدم باید استقبال کنه از بیرفیق شدن، درسته؟ باید استقبال کنه از قربت. آدمی که قریب شد رحمت خدا به سراغش میاد، ور هم فیاز دنیا قربتی، و تا قریب نیستی کاری با رحمت خدا نداری. نه اینکه خدا بخیل است، خدا رحمت کنه، یه استادی داشتیم گفت دیدید از بالای ماشین هندونه پرت میکنه، تو لحظه ای که روتو میکنی ورک پرت کنه هندونه میشکنه، هم تو آلوده میشه. وقتی خدا رحمت میفرسته، اگه روتون ور بود هم تو زایه میشه هم رحمت، روشو بر میگردونه از رحمت خدا. خدا امثال دیگه این رحمت ها نیست. پس به این یه عده اینجوری هم که وقتی خدا بتارو میشکنه، دوباره دست و پا میکنه یه بت دیگه، یه انیس، انیسی، رفیقی. خدا امثال انیسات رو ازت گرفت تا با خودش معنوس بشی، شروع میکنه انیس دست و پا کردن، رفیق دست و پا کردن، نگاهی با خدا دعواش میشه. این دعای افتتاح رو خوندید، تتحبب الی فاتبغض الیک، تو به من محبت میکنی، من دشمنی با تو میکنم. این اعتبار قضایی نمیدونی، بوت منو میشکنی، آبرویی که حجاب بود مانع بود، پولی که مانع بود، سلامتی که مانع بود میگیری، من با تو دعوام میشه. اون روایت مکرر شنیدی که موسی کریم به خدای متعال عرضه داشت، بهترین بنده زمان رو بندش بوده. مأمور شده رفت دریه ای رو دید، یه آدم جزامی زمینگیر فلج زبانش به ذکر خدا مشغوله. موسی کلیم به جبرائیل فرمودید بنده کجا فهمید همینه باش هم صحبت شو چشماش هم جبرائیل جلوی چشم خود حضرت موسی ازش گرفت، همین که چشم رو گرفت نابینا شد، گفت الحمدلله خدای نعمتی داده بودی گرفتی، من اینجوری از تو نمیبرم، یا بار رو یا وصول، یعنی خیلی به من نیکی میکنی، دائم به من پیوند، خودت به من پیوند میدی، یعنی همین که خدا چشمشو گرفت، همین چشمشو گرفته که خودشو بهش بده، معنی یا بار رو، یعنی تو چشم گرفتنم وصل خدا رو میبینه نه قهر، رحمت رو میبینه نه قهر. موسی کلیم گفت چه بار رو وصولیه که فلج زمین گیره، نمیدونم جزامیه، تو خراب زندگی میکنم چشما. گفت موسی تو این ده تو این قریه یه نفر خداشناسونم، همه چی از من گرفته، خودش رو من داده. تو چشمتو به برگردونم. گفت نه، من اونی که خدا دوست داره دوست دارم. این قرض من یک کلمه است که ببینید یه ده اینجوری هم با خدا وقتی خدا میشکنه چشمو میگیره میگه الحمدلله چشمو گرفتی که خودت رو
خب خیلی مقام بلندی ها جای میباقی مقام ساده نشود به این راه رسید
مقام بسم الله هم یعنی پس خدا امثال بچکنیشو میکنه، یعنی ویران میکنه. میگم یکی نمونش ویران کردن عالم دنیاست، همه ما رو میره تو عالم برزخ دیگه. یه نمونه ویرانگریش قیامت بساطو جمع میکنه، همه یه تکیه رو به هم میریزه. درسته؟ چرا به هم میریزه؟ برای اینکه تو این به هم ریختن خودشو پیدا کنی. بدون اگه کاری بود بعد تو روز سختی به داده من برسه.
دیر نیست اون وقت؟
نه، برای مؤمنین نه. مؤمنین خیلی وقتا تو همون لحظات. البته میگم یه عده‌ای هستن که وقتی خدا هم میشکنه دیگه لوازمشو میپذیرن. میدونن که وقتی خدا سوار هواپیما کرد شما رو دیدی هیچ کارن همه تعلقات تو میبری دیگه. میای رو زمین وقتی بریدی راحت میشی. تا نبریدی خوف تعلقات آدم رو میگیره. خوف جدایی از اوهام شیطانیه اینا. بریدی راحت میشی، خلاص میشی، میرسی به حضور حضرت حق رو احساس میکنی. انقدر انقطاع الاسباب.
نمیگم انقطاع اون وقت قیامت و برزخ و اینا دیر نیست.
برای مؤمنین نه.
یعنی چی برای مؤمنین؟
برای اونایی که معاندن فایده نداره. حال آنه وقت اسیت من قبل فرعون فایده نداره. ولی برای مؤمنین چرا؟ مؤمنی که میخواستن تو وادی بودن اونتا به اخلاص نرسیده بودن، هنوز شرک خفی تو دلشون بوده، خدا میتونه این شرکا رو میشوره میبره تو بهشت. یه سری شدن مرگ میشوره، یه سری شد تو دنیا میشوره، میشوره مؤمنین رو. ولی خدا میتونه چرا مؤمن رو مریض کنه؟ چرا مؤمن رو فقیر کنه؟ مگه نداره بده؟ مگه بخیله؟ این چه درکیه ما از خدا میتونه؟ خب چرا؟ خب پیداست میخواد یه چیزی به آدم بده که آدم فقیر میکنه، یه چیز بهتر از پول میخواد بده. مگه پول کاری بود که حالا وقتی گرفت ما ناراحت بشیم؟ شرک های ماست دیگه. حالا نت بکنی وقتی سختیاشو تحمل میکنی، اگر شاکر بودی آرام آرام محبت ها میاد، میبینی با چه کار خوبی کردیم، پول مزاحم ما بود، این رفیق مزاحم ما بود، این آبرو مزاحم ما بود. ما بچم دیدی استادی داشتیم گفت ما به این لیوان آب بیشتر از خودمون فکر میکنیم، چه شکلی باشه، بلورش، جنسش متناسب با این میز باشه نباشه، با پارچش تنها هزار تا فکر میکنیم این لیوانو برای چی میخوام، ولی به خودمون فکر نمیکنیم به اندازه لیوان. خب این خدای متعال وقتی آدم رو قطع میکنه فراغتی پیدا میشه، به خودت برسی دیگه، خدای خودت رو پیدا بکنی. پس یه عده اینجوری هم که وقتی خدای متعال ازشون میگیره دست و پا میکنن. حتی عرض کردم تو قبرم آدم یه نگرانی از امام سجاد علیه السلام میفهم ورهم فی ذلک البیت الجدید قربتی. آدم وقتی به قربت رسید قاعدتا مقدمه اون سبا خداست، ولی بعضیا تو این قربت عالم برزخ هم که لقد جئتمون افرادا دنبال یه بوتی میگرده. ورهم فی ذلک البیت، خدای تو آن خانه وقتی من رفتم تو قبر تو من ترحم کن که چی، حتی لا از تأنس به غیرک، با غیر تو مأنوس نشو.
یعنی تو اونجا این امکان وجود
داره، گویا اونجا هم با این مار عقربه آدم مأنوس میشه. دیدید نه اینکه مار بازن آدم یه چیزایی از بعید میدونه، نه ماربازای هندو دیدی بیشتر از بچش مارشو دوست داره. پس آدم میتونه با مار عقربه مأنوس بشه، با شیاطین مأنوس بشه، و از بودن با اونا هم احساس، ولی استراب رنجه. نمی‌فهمم خدای متعال شما ما رو میبره تو عالم برزخ، میگه اینجا که دیگه تنهایی، با خودم انیس باش. اگه اونجا هم انیس دست و پا کردی، اگه رحمت خدا نباشه، گویا اونجا هم آدم دست و پاهایی. ورهم فی ذلک البیت الجدید قربت یرفع الله از تنس به غیره. پس ببینید یه عده‌ای هم هستن که اصلا با خدا دیگه دعواشون میشه. ما گاهی به نظرمون میاد ما جزء هر دسته باشیم، جزء این دسته نیست. داستان است ابراهیم خلیل رو شنیدید؟ داستان بت‌شکنی نبی اکرم وارد کعبه، بعد فتح مکه وارد کعبه شدن، وارد حرم شدن و کعبه همه بت‌ها رو شکستن. یه بت اون بالا بود، حضرت امیر به اذن خود حضرت رفتن دوششون بت انداختن. باور کنید این مشرکین اگر دستشون میرسید این دست رو میشکستن، و تا آخرم که چینه داشتن به خاطر این بود که این بت رو شکست. داستان از ابراهیم رو دارید، خب بتکده رو ویران کرد، باید ببوسن این دست رو، نباید ببوسن. بعدم اتمام حجت کرد دیگه، تبر گذاشت کردن بت بزرگ، و بعدم تو دادگاه که تشکیل شد و از بت ها بپرسید تبر گردن اوه، از من بپرسید، گفتن که اینا کاری ازشون نمیاد، اینا که نمیتونن حرف بزنن. فرمود بتی که تو دادگاه نمیتونه از خودش دفاع کنه مرد میکنه. نفس آدم اینجوریه، کفار اینجوریه. ببینید کفار یه نفس هم اینجوریه، یه خدایی میخواد که بذار و بردارش کنه، در اختیارت باشه، نفس بشه بالا ببری پایین بیاری، بهش نسبت بدی، از طرفش حرف بزنی، بگی اینجوری میگه. اون خدایی که متصرف است و خدای حقیقی است نفس نمیپذیره. این بتکده رو ویران کرد، خود بجن که دست حضرت ابراهیم بگو بوسن حرفشون چی بود؟ حرقوه منصور آرد، او رو به آتش بکشید، از بتاتون دفاع کنید. خیلی وقتا نفس ما اینجوریه، خدای متعال بت رو میشکنه، مال رو میگیره، آبرو رو میگیره، جوانی آرام آرام میگیره، نمیدونم میگیره دیگه. تو این گرفتن هم از کردم همش رحمته. آدم اگه دستش برسه علیه عزیز الله میگه خدای اگه دستم میرسید هر بخوه، خدای نکرده.
نقیاس کوچیک کوچیکش همین شکایت هایی که وقتایی میکنیم،
این حال هر رقوه نیست، ولی میتونه به اونجا هم ختم بشه که آدم اگه دستش به خدا میرسی. این داستانو مکرر شنیده اید، شنیدیم. مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی فرمودن رفتن عیادتی کسی که بزرگی بود، حالا یه استثناء اینجوری پیش میاد، به ظاهر دم مرگش میگفت فلانی ظلمی که خدا به من کرده به احدی نکرده، الله اینجوری میشه. چون برای خودش بت دست و پا میکرده، دنبال چیزایی بوده به اونا نرسیده. خب برای چی دنبال اونا میرفتی؟ خدای متعال اصلا شکسته که نری، چون خبری نبوده، نه اینکه خبری بوده میخواسته بگه نرید، نه خبری نیست.
حاجمی باقر یه وقتی همین اسباب ظاهری هم کار ما رو را میدازن دیگه. حالا اصلا این تعبیر درست باشه یا نه، به ظاهر کار ما رو را میدازن.
نه اینا حتما اینها وسائط فیضه، از تمام مرز توحید و شرک همینجاست. اگر خدای متعال به اینا خاصیت نمیداد که احدی مشرک نمیشد، که چون از این طریق خدای متعال عالم رو اداره میکنه مردم مشرک میشن. چون آدم یه موقعی یه پشه رو از خودش نمیتونست دور کنه، کم کم خدای متعال با رحمت خودش به انسان قدرت میده، توانایی میده. این رحمت خداست، و الا من همون بچه دوره طفولی، همون طفلم، کاری ازم ساخته نیست. اینکه آدم نفهمد که بابا تو همون طفل، تو همون هیچکاره هستی، و الا اینکه اسباب کار میکنه. اگه اسباب کار نمیکردن که به تعبیر دیگه، اگه اینا مجاری فیض حضرت حق نبودن که
کسی مشرک
زید. مشرک نمیشد که. منتها و تا از این وسائط عبور نکنی، اول حجاب ظلمانی، این حجاب اوهام شیطانی، حجاب اوهام نفس از انسان برداشته نشه. وهم انسان با آدم میگه این آب کاریه، یه خورده تأمل میکنی، تجربهش میکنی، واقعا هیچ کار است. همین آب رو میخوری کسی که استسقا داره بر آتشش افسوده میشه. پس یه رحمتی توشه، یه چیزی. و الا دیدید طفل لیوان رو به دهان میزنه، خیال میکنه لیوان رفع آتش میکنه. ما بزرگتر شدیم، خودمون فهمونده، میفهمیم نه لیوان رفع آتش نمیکنه. دیدید طفل خیال میکنه این شیر آب از آب به ما میده، میفهمه با این شیر آب نیست، لوله ها هستن. بعدم میفهمه این شبکه لوله های توی زیر زمین هم، این شبکه ها هم نیستن، منابع آبن. بعد میفهمه منابع آب هم چشمه ها هستن. بره جلوتر میفهمه چشمه ها هم نیستن، میرسه به حضرت هم. درسته؟
تبارکه.
این اوهام شیطانیه، خیاله که آدم خیال میکنه اینا دارن ما رو تر و خوش میکنن، بذار و بردار میکنن. معنی رب همینه دیگه، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، خلقت و هدایت با اوست، رب العالمین یعنی همین. اوهام شیطانی است. ببینید اینا وسائط هم، اگه واسطه نبود که مشکلی وجود نداشت. بنابراین قصه اینه که ما باید به مقام بسم الله برسیم، یعنی مقامی که در همه احوال اتکاءمون به او باشه و به غیر او تکیه نکنیم. یه کل اون بسم الله اگر نگفتیم غبار شرک دل ما میشینه. این غبار شرک خدای متعال با بت شکنی برمی‌داره به اندازه خودش. یه بار شرک قلیل سر می‌برد از سطح دریا کشتی تو میشکنه. یه بار نه، آدم متذکری هستی، غفلت لحظه‌ای بوده، فاتگیر میکنه به چارچوب در میخوری زمین. نه میشینی رو صندلی، صندلی میلغزه با سر میای رو زمین. این رو سر با سر رو زمین زمین مال اینه که بیخود تکیه کردی بشه. نه هم داستانشو دادید که در من در تفسیر برهان دیدم به حضرت امیر علیه السلام وارد شد صندلی نشست خورد زمین، سرش شکست و رسید زخم به استخوان. حضرت اول لطف کردن دست کشیدن و شفا دادن و بستن و هرچه بود. وقتی دردش آرام شد فهمیدن الحمدلله خدای متعال مزد دشمنان ما رو تو دنیا داده، مستحق مزد نیستن، برای خدا کار نمیکنن ولی داده. دشمنان دوستان ما هم به اصطلاح مجازاتشون رو تو دنیا قرار داده. فهمید حضرت چی میگن. گفت من چه جور میکنم؟ فهمید چرا بسم الله نگفت. من اینو مکرر به رفقا میگم، میگم ما رو صندلی میشینیم اگه میخواست شل بشه 40 تا بسم الله میگه. درست؟ همین که میخواست میکوبیم صفر میشه دیگه بسم الله نمیگیم. خب بی انصافی نیست، یعنی این میخه شما رو نگه میداره. وقت مستحق نیستیم که خدا مثلا همین صندلی صفر رو بلغزانه، آدم بخوره زمین، همین که خورد زمین دردش گرفت میگه یا الله، میفهمه با این ازش جز رنج حاصل نمیشود، تکیه گاه نیست. همه همینطور این لیوانو برمی‌داره بدون بسم الله میخوره، خب تو گلوت گیر میکنه دیگه. پس ببینید بت شکنی های خدا مثلا گاهی کوچیکه، چون غفلت ها کوچیکه، گاهی اوقات هم یه دفعه بزرگه دیگه. اونایی هم که یه عمر غافل بودن دم مرگ یه دفعه میشکنه دیگه، ویران میکنه خدای متعال. پس این ویرانگری خدای متعال بهترین پایگاه برای رسیدن به مقام ارتکاب به حضرت اعلی مقام بسم الله.
بسیار ممنون.
شاید یه معنای بکر رفتی که وانت دللتنی علیک همین خودش ما را از شرک ها نجات میده.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. خیلی نکات خوبی رو شنیدیم. خیلی ممنون از توجه همه بیننده های خوبمون. آرزو میکنم به برکت این آیات نورانی که تا لحظات دیگر مشرف خواهیم شد به محضر قرآن کریم، حضور همه ما در مقام بسم الله الرحمن الرحیم دائمی باشد و لحظه و یک چشم برهم زدنی از یاد او غافل نباشیم و همه چیز رو با نام و یاد او آغاز بکنیم. آیات 146 تا 153 سوره مبارکه بقره در سمت خدای امروز تلاوت میشه. انشاءالله زندگیتون منور به نور صلوات بر محمد و آل محمد باشه.
اللهم صل على محمد يا ربي صل على محمد وآله يا ربي صل على محمد وآله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاتبقوا الخيرات. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين
اللهم صل على محمد يا رب صل على محمد وآله يا رب صل
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات نورانی رو هدیه بکنیم به روح بلند و ملکوتی حضرت زینب کبری سلام الله علیها که دیروز روز ولادتشون بود. یه نکته من بگم بعد انشاءالله جنبندی حاج امیر باقری از مباحث امروز بشنویم و اون همین که به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها تالار ایده های پایگاه اینترنتی برنامه سمت خدا افتتاح شده. همه طرحهایی که در برنامه سمت خدا مطرح شد از ابتدا تا کنون به همینطور طرح‌های خوب شما دوستان گرامی و طرح کاجای ماندگاری در روز چهارشنبه مطرح کردن روی این سایت و در تالار ایده ها قرار داده شده. خواهش میکنم میتونید مراجعه بکنید و نظراتتون رو اونجا بگذارید. حاجای میر باقری شاید خیلی فرصت نداشته باشیم جمع‌بندی بکنیم مباحث امروز رو دعا بفرمایید.
اجمال عرایزم این بود که ما در ورود به ساحت قرآن بعد در مقام بسم الله الرحمن الرحیم باشیم، منقطع از غیر، متوجه به حضرت حق تا ورود به ساحت قرآن ممکن بشه. یه موقع عرض کردم قرآن اذن دخول میخواد، اذن دخول همه سور بسم الله الرحمن الرحیم. ولی اگر با در مقام بسم الله نبود اصلا ورودی به فضای سوره و معانی سوره پیدا نمیکنه. و معنی این مقام بسم الله مقام انقطاع از غیر و اتکا به حضرت حق در همه عرصه هاست، که عرصه نیازهای ما فقط نیازهای ظاهریمون نیست که برای خورد و خوراک و استراحتمون در مقام بسم الله باشیم، باید در مقام سیر باطنی و معنوی و سلوکمون هم در مقام بسم الله باشیم. این که میبینید در کارهای مهم بیشتر تکیه شده که با نام خدا شروع کنید. وقتی میخواید برید تو حرم امام با بسم الله وارد بشید، بسم الله و بالله، چون میخواد وارد وادی ولایت بشید، نمیشه همینطوری پا به این وادی گذاشت، که باید آدم در مقام بسم الله باشه، الا نمیشه پا به وادی توحید بگذاری. وادی قرآن هم همینطوره، کتاب الهی ورود بهش مقام بسم الله میخواد و مقام انقطاع از غیر و توجه به حضرت حق در خود سیر با قرآن.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. فردا انشاءالله با حضور جای عالی خدمت رو خواهیم رسید. دعوت میکنم بیننده برنامه فردا هم باشید تا دعا بفرمایند و همه ما آمین بگیم انشاءالله.
خدای متعال همه ما رو از معارف نورانی قرآن بهره‌مند کنه به شفاعت نبی اکرم و اهل بیتش.
سلامت باشید الهی، آمین. خیلی ممنون از توجهتون و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم.